ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید مقامات آمریکایی میگویند بیرون شدن از افغانستان در کوتاه مدت برنامه مورد نظرشان نمیباشد. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را پخش میکنیم و برنامه هفتهواره آشیانه را هم در این ساعت میشنوید. اما نخست توجه کنید به خبرها.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حوادث مختلف طی 24 ساعت گذشته در جنوب و شرق این کشور بیش از 100 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که عملیات نیروهای افغان و بین المللی بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی های سرحدی ولایات تخار و قندوز همچنان ادامه دارد. وزارت معارف افغانستان از بازگشایی دو مکتب مسدود شده دیگر در ولایت هلمند خبر داده است. و در خبرهای منطقه و جهان که پس از اخبار افغانستان برایتان پیشکش می شود، نیز از تازه ترین رویدادها آگاهی حاصل خواهید نمود. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 100 مخالف مسلح در این کشور خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است این افراد در حوادث مختلف در شرق و جنوب این کشور طی 24 ساعت گذشته هلاک و جراحت برداشتند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این رویدادها 10 تن از سربازان اردوی ملی نیز جان باختند. از سوی دیگر موظفین امنیت ملی ولایت بدخشان میگویند 4 تن از افراد وابسته به طالبان را گرفتار کردند. با گفته مسئولان امنیتی بدخشان، این افراد قبل از آن که دست به اعمال تخریبی بزنند، همراه با مقدار از مواد انفجاری، اسلحه و ریموت کنترل به تازگی در شهر فیض آباد بازداشت گردیدند. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند عملیات نیروهای افغان و بین المللی بر ضد مخالفین مسلح در ولسوالی های سرحدی ولایت تخار و قندوز همچنان ادامه دارد. معلم جمعه خان ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت این عملیات از دیروز به استقامت سواحل دریای آمو آغاز یافته است. با گفته وی تا حال در جریان عملیات 4 تن از افراد طالبان مسلح کشته شده و 1 نیروی امنیتی دولت زخم برداشته است. طالبان تا کنون در زمینه تبصره‌ای نکردند. این در حال است که در این اواخر مناطق شمالی افغانستان شاهد یک سلسله ناآرامی ها بوده و نگرانی ها مبنی بر گسترش تحرکات مخالفین در صفحات شمال بیشتر شده است. و وزارت معارف افغانستان میگوید در ادامه تلاش‌های این وزارت در خصوص بازگشایی مکاتب و مدارس مسدود شده در کشور، دو باب مکتب دیگر نیز در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند برای شاگردان باز گردید. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت معارف افغانستان به نشر رسید آمده است، همکاری مردم، علما و بزرگان قومی ولایت هلمند در زمینه بازگشایی این دو مکتب نقش اساسی داشته است. در اعلامیه گفته شده که با بازگشایی این دو مکتب از مجموع 673 مکتب و مدرسه مسدود شده در کشور 219 باب آن دوباره باز و فعال شده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش میکند.
طالبان پاکستانی مسئولیت حمله انتحاری دیروز در دفتر برنامه خوراکی جهان در اسلام آباد را متهم شدند که در نتیجه آن 5 نفر کشته شدند. یک سخنگوی طالبان به نام اعظم طارق به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که طالبان به خاطر این دفتر سازمان ملل متحد را مورد حمله قرار دادند که به گفته وی کمک‌های خارجی به نفع مسلمانان نیست. 4 نفر از پاکستانیان و 1 عراقی کارمند برنامه خوراکی جهان در این حمله کشته شدند و سازمان ملل متحد به دنبال این حمله دفاتر خود در اسلام آباد را به صورت موقت مسدود ساخت. مقامات پاکستانی گفتند که حمله کننده انتحاری لباس نظامی بر تن داشت و بعد از آن اجازه داخل شدن به تعمیر به او داده شد که گفت از بیت الخلا استفاده می کند. در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان، قرار است شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که مصروف بازدید از واشنگتن است، امروز با هیلری کلینتون وزیر خارجه و اعضای کانگرس آمریکا ملاقات کند. انتظار می رود در این گفتگوها همکاری در زمینه مبارزه با افراطیون و کمک ایالات متحده با پاکستان مورد بحث قرار گیرند. قرار است گفتگوهای قریشی عمدتاً بر لایحه تمرکز داشته باشد که هفته گذشته از سوی کانگرس تصویب شد و بر اساس آن کمک‌های غیر نظامی آمریکا با پاکستان 3 برابر افزایش می‌یابد و طی 5 سال آینده در هر سال 1,500,000,000 دلار به پاکستان داده می‌شود. این لایحه هنوز از سوی رئیس جمهور باراک اوباما توشیح نشده است و هنوز هم پرسش‌های در مورد چگونگی توزیع این کمک‌ها و دور نگه داشتن آن از دسترسی مقامات فاسد در پاکستان وجود دارد. فرانسه و قزاقستان یک قرارداد را با هم امضا کردند که به اساس آن سهمگیری شرکت‌های انرژی فرانسوی به نام توتال و جی دی اف سوز در انکشاف یک ساحه گاز طبیعی این کشور در بحر کسپین رسمیت پیدا می‌کند. این قرارداد هنگام بازدید رئیس جمهور فرانسه از قزاقستان امضا شد. یک تفاهم نامه دیگری نیز امروز میان دو کشور امضا شد که به اساس آن یک گروه از شرکت‌های فرانسوی در ساختن یک پایپلاین نفت عمده در این کشور سهیم می‌شوند. همچنین طی این بازدید رئیس جمهور فرانسه از قزاقستان یک توافق میان دو کشور امضا شد که به اساس آن اردوی فرانسه می‌تواند از خاک قزاقستان برای انتقالات به افغانستان استفاده کند. پلیس ترکیه با استفاده از موترهای آب‌پاش صدها نفر از تظاهرکنندگان را که در نزدیکی مقر گردهمایی سالانه صندوق وجهه جهان و بانک جهانی در استانبول گردهم آمده بودند متفرق ساخت. این تظاهرات فقط در چند صد متری مقر اجتماع برگزار شده بود. بعد از اینکه مردم از بیم برخوردها فرار کردند، خیابان عمده استقلال از راهروان خالی شد. حدود 1300 نفر قرار است در اجتماع وزرای مالیه، بانک‌های مرکزی و شخصیت‌های اکادمیک کشورهای عضو صندوق وجهی و بانک جهانی در این اجتماع سهم گیرند. این گردهمایی فردا به پایان می‌رسد. 3 ساینسدان به خاطر کارشان در فایبر اپتیکس و مواد نیمه‌رسان برق برنده جایزه امسال نوبل در فیزیک شدند. نیم این جایزه به ساینسدان متولد چین چارلز کاو اختصاص داده شد، در حالی که 2 ساینسدان دیگر جورج سمیت از آمریکا و ویلیارد بوئل که تابعیت آمریکا و کانادا هر دو را دارد، نیم بخش دوم جایزه را با هم مناصفه می‌کنند. کمیته جوایز نوبل گفت که این 3 ساینسدان توانستند اساس شبکه‌های ارتباطی امروز را شکل دهند. و کره شمالی میگوید قصد دارد با مذاکرات بین المللی 6 جانبه در مورد برنامه هسته‌ای این کشور برگردد، اما تنها در صورتی که یک پیشرفت در مذاکرات جداگانه این کشور با آمریکا صورت گیرد. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی کره شمالی، کیم جونگ ایل رهبر این کشور این مطلب را در جریان ملاقات با وین جاباو صدر اعظم چین ابراز داشته است. کره شمالی در ماه اپریل گذشته مذاکرات 6 جانبه را ترک گفت و در ماه می دومین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد. در این گفتگوها چین، ژاپن، روسیه، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا شاملند. آمریکا گفته است که گفتگوهای 2 جانبه با کره شمالی ممکن است. واشنگتن همچنین ابراز امیدواری کرده است که اثرگیری پروسه مذاکرات 6 جانبه را ببیند. پایان اخبار.
خبرهای بین المللی را سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 3:08 است. در ادامه این ساعت از این رویدادها و موضوعات خواهید شنید. مقامات آمریکایی میگویند بیرون شدن از افغانستان در کوتاه مدت راه حل نیست که در جلویشان قرار داشته باشد. نیروهای ائتلاف و افغان در عملیات پاکسازی در ولسوالی گذره ولایت هرات تعداد شورشیان به شمول 3 تبعه عرب را دیشب کشتند. خانواده های بیجا شده داخلی در فرا میگویند هیچ کمکی برایشان نشده و در وضع بسیار بدی به سر میبرند. از حوادث منطقه ایران و پاکستان گزارش هایی داریم و هم برنامه آشیانه را میشنوید. با ما باشید. مقامات آمریکایی میگویند بیرون شدن از افغانستان در کوتاه مدت راه حل نیست که در جلوی آنان قرار داشته باشد. وزیران خارجه و دفاع آمریکا میگویند بررسی استراتژی افغانستان و غور در مورد آن کار مناسب است و رئیس جمهور باراک اوباما بعد از بررسی دقیق و مشوره های همه جانبه تصمیم نهایی خود را در مورد راه های عملی کردن استراتژی جدیدش در افغانستان خواهد گرفت. در این مورد خبرگزاری های غربی گزارش هایی را پخش کردند که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امروز قرار است در مورد استراتژی پیشنهادی خود در مورد افغانستان با اعضای کنگره این کشور صحبت نماید. رئیس جمهور اوباما در موضوع افغانستان تحت فشار کنگره قرار دارد. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل از رئیس جمهور اوباما می خواهد که عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد. اما در داخل کانگرس اعضای حزب حاکم دموکرات و بعضی اعضای حزب جمهوری خواه با این عمل موافق نیستند. الا بر اعضای کانگرس به نوشته خبرگزاری رویترز، جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما هم با فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان مخالفت می کند و طرفدار عملیات متمرکز علیه القاعده می باشد. اما وزیر دفاع آمریکا به این نظر است که از آغاز به بحران افغانستان توجه لازم صورت نگرفت تا احتیاجات نظامی قوای خارجی در این کشور برآورده شود. آقای گیتس روز دوشنبه در پوهنتون جورج واشنگتن بار دیگر از متحدین آمریکا خواست عساکر مورد نیاز را به افغانستان بفرستند.
واقعیت این است که به دلیل ناتوانی ما و ناتوانی متحدین ما که نتوانستیم عساکر کافی را به افغانستان بفرستیم، امروز طالبان در این کشور پرقدرت‌تر شدند.
وزیر دفاع آمریکا تاکید نمود که آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد و در صحبت امروزه با کانگرس قدم‌های به پیش برداشته خواهد شد. به گفته او، تعمق و سپری نمودن وقت کافی برای بررسی اقدامات بعدی در افغانستان کاری است که باید انجام شود و رئیس جمهور اوباما هم همین عمل را انجام می دهد.
این اندیشه که بر یک موضوع توقف شود، تحلیل ها و مشوره ها از نو بررسی شوند و بعداً تصمیم گرفته شود، با در نظر داشت اهمیت این موضوع که شاید مهمترین تصمیم در تمام دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما به شمار برود، به نظر من کاملا مناسب و منطقی است.
اما وزیر دفاع آمریکا افزود که در صحبت های امروزه آقای اوباما یک سلسله تصامیم مهم در مورد افغانستان اتخاذ خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، در مجلس امروزه کانگرس در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم بحث صورت خواهد گرفت. یک تعداد اعضای کانگرس و رسانه‌های آمریکایی به این نظرند که تقلب در انتخابات افغانستان سبب شده است که این کشور در مورد استراتژی خود در افغانستان دوباره غور کند. قرار است رئیس جمهور اوباما در روزهای چهارشنبه و جمعه با هیئت امنیت ملی خود باز هم در مورد بحران افغانستان و پاکستان صحبت و مشوره نماید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
نیروهای ائتلاف و اردوی ملی افغانستان عملیات وسیعی را در ولسوالی گذره ولایت هرات برای سرکوب کردن شورشیان برا انداختند. مقامات محلی میگویند چندین شورشی به شمول اتباع عرب در جریان درگیری دیشب در ولسوالی گذره هرات کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
این عملیات پس از شدت گرفتن حملات طالبان و افزایش جرایم اختطاف ها در هرات از سوی نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی گذره در این ولایت راندازی شده است. عبدالبصیر غوری سخنگوی پایگاه اردوی ملی در غرب افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای اردوی ملی و کمک نیروهای آیسف، شش مخالف دولت به شمول سه اتباع عرب در قریه سیاوشان کشته و یک سرگروه آنها شدیداً زخم برداشته است. آقای غوری میگوید این عملیات به اساس درخواست مکرر تجار ملی و بزرگان قومی هرات و افزایش نامنی ها در این ولایت راه‌اندازی شده است.
در منطقه شرق گذره بالای دست وقتان عملیات و ضربات کنونده وارد گردید. در نتیجه شش نفر از دشمن دشمون که عرب کشته و یک نفر سر گروه قماندان دران دشید خناهت شدید از زخمی گرده از نویه پا و سانه و همچنین نیروهای ما فعلا حضور فیزیکی خود در محل دارن. ولی بله سه نفر عرب هست و از بزرگات های دشید خناهت هست.
مقامات امنیتی در هرات گفتند تا کنون در این عملیات بر نیروهای افغان و خارجی آسیب نرسیده و این عملیات تا زمان پاکسازی مکمل ولسوالی گذره هرات ادامه خواهد یافت. ولسوالی گذره در جنوب شهر هرات واقع شده و همواره مخالفین دولت حملات بمی، انتحاری و اختطاف ها را از این ولسوالی سازماندهی می کنند. مردم در هرات نیز می گویند این ولسوالی پایگاه امن برای آموزش نظامی برای شورشیان شده است. رشدین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از عملیات نیروهای ائتلاف و اردوی ملی در ولسوالی گذره ولایت هرات شنیدید. از هرات به فرا می رویم که نارامی های اخیر خانواده های بسیاری را از هرات، بادغیس و دیگر مناطق نارام غرب افغانستان بیجا و ناگزیر به کوچیدن به ولایت فرا کرده است. اما بیجا شدگان و هم مقامات محلی می گویند برای این نیازمندان کمک نشده و زمستان سرد هم آنان را تهدید می کند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای یکی از این بیجا شدگان آغاز می شود.
ما 5 تا صغير دارم، یعنی مثلا قول دست زمین و زاسمون کنده، یک مادر که دیشم بو مرده، یک پیار موی سپید داره که نه دستش به زمین مرسه نه به آسمون مرسه. غریبا مثلا قول چی، یعنی مثلا نه به خیمه نه زمین نه زرات هیچ نی، یعنی مثلا نه مش نون هم شب خوردن به خدا نداره، یک بار آره که دارم میره یک سوال و گدایی منه میاره وقتی زونه میخوره، یعنی از زونه خو یعنی می یعنی علی به خدا نه کالا رختی بر ندارن که مو بار زینا کنم، یعنی علی کمی مثلا دور پیو نه باشه مو بینا چی بودم غریبه کای بیچاره ای صغیره نمی تگری من خوان اول ازونه یعنی دویم باز از خود من متبداشت ملاقه نمی
تشت. این صدای زینب است، کسی که به گفته وی 20 روز قبل از ولایت بازغیس ولسوالی مرغاب بر اثر جنگ و فقر به ولایت فرا بیجا شده در زیر آسمان کبود بدون هر گونه امکانات معاشی دیگر زندگی می کند. این تنها بی زینب نیست که در چنین حالتی زندگی می کند، بلکه به صدها خانواده دیگر همچو خانواده او در اطراف شهر فرا زیست دارند که بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی از مناطق اصلیشان بیجا شده است.
امروز کو زمین پایین بالا رو کلی گرگشتیم، هیچ کس برادر به امرای ما مردن دست درازی کمکی نکردن، مشکلات ما مردن خیلی چی و لچی و لقی برادر گوتی مردقه ما ایمیش که مدگیم تا از ولایت میمنه گوتی مردقه از ولسواری برادر ما کنده شدیم بیا مادیم برادر با ولایت پرا برای گزاری خورم نیم نیم کلمی تیر میکنیم باز زندگی میکنم برادر گوتی مرد بایی حالاتی و افتا و برادر خورد ما مریض زن ما مریض بچه ما مریض خود ما مریض برادر گوتی مردقه مشکلات ما زد به دکتر هم میریم برادر گوتی مردقه ما را به زیر کنترل خلا نمی
از اون طرف دوستم، از اون جایی، از اون طرف های دوستم آمدیم این طرف یا ظلم میکرد، ظلمی بی جای میکرد، مردای خود، شهیدای خود وزیر کردیم، به شو فرار کردیم.
عبدالخالق امینی رئیس مهاجرین و عادت کنندگان ولایت فرا در زمینه معلومات میدهد.
ولایت فرا 1555 فامیل بیجا شده داخلی از سال 2008 تا اکنون داریم. اینا از عوامل مختلفی که ما میتونیم گفته از جمله ناامنی ها و جنگ هایی که بمباردمان و قوای ائتلاف در قریجات و ولسوالی ها که رخ دادن، اینا نقل مکان شده و بیجا شدن به مرکز، به پنج نواحی مرکز مسکن گزین شده. ما طبقه افرادی هستیم که از اثر خوشسالی و بیکاری و فقر و غربت و آسیب پذیری این مردم بیجا شدن، اما متاسفانه تا امروز کسی حتی یک افغانی برزی ها وعده کمک دادن نشده و ما همیشه ارقام و سروی ها از اینا را به مرکز و مقام وزارت و نهادهای خیریه مساعد خیریه را همه در جریان مانده ایم، ولی بدبختانه که تا فعلا هیچ کس برزی ها رسیدگی کمک نکردن.
همچنان این بیجا شده از ریاست مهاجرین و ریاست احلال احمر ولایت فرا شاکی هستند و میگویند کمک هایی که صورت میگیرد تنها برای اشخاص زورمند توزیع می شود و به فقرای چیزی دادن نمی شود. اما رئیس مهاجرین و عبدت کنندگان ولایت فرا در زمینه ریاست احلال احمر ولایت فرا را مقصر می داند و میگوید که این ریاست نتوانسته است تا کمک های خیریه را بالای این بیجا شده ها به نحوه خوبی توزیع نماید.
یا بر 2800 فامیل مواد داشتن، اما متاسفانه که اون مواد هم عادلانه توزیع نشده و بیجا شده ما که شمال شرق میدان هوایی واقع هستن، شما میتونین دیده از اون مناطق کارتا به دست مردم مانده از سرمیش، ولی بدبختانه که مواد توزیع نشده تا فعلا، ولی مواد هم کاملا رسیدن، موادی که ایتالیا کمک کرده بودن.
ولی از سوی دیگر رئیس احلال احمر ولایت فرا غلام رسول این ادعا را رد نموده و میگوید که آنها تا حال همه کمک را توزیع ننموده، در آینده نزدیک به 400 فامیل مواد امدادی را توزیع خواهد نمود. این بیجا شده ها میگوید که اگر امکانات فراهم شود آنها دوباره به مناطق اصلیشان با اشتیاق کامل بر میگردد و آنها از دولت و مؤسسات خیریه میخواهد که از زمینه برگشتشان را مساعد کند و یا هم در جایی که هستند امکانات معاشی را برایشان مساعد نمایند، چون به گفته آنها زمستان سرد نیز آنها را تهدید می کند. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
از وضع بیجا شدگان داخلی در ولایت فرا شنیدید که در آستانه زمستان در وضع ناگوار به سر می برند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات محلی در ولایت میدان وردک می گویند برای جلوگیری از خشونت های ناشی از ناامنی و تقویت ثلاث باد با کمک نیروهای ائتلاف برنامه های مناسب را روی دست گرفتند. محمد حلیم فدایی ولی میدان وردک در کنفرانس خبری مشترک با نیروهای ائتلاف در این مورد سخنرانی کرد که احمد عنایش در حاشیه این کنفرانس خبری با ولی میدان وردک مصاحبه دارد که می شنوید.
در مورد از این که به خاطر افزایش نیروهای آمریکایی که گفته میشه ولایات لوگر و میدانوردک هم شمار ولایاتی است که نیروهای اضافی آمریکایی مستقر شوند، در مورد از این چی برنامه ریزی شده؟
در ولایت ما مستقر شدن، چون که اولین گروپی که از عراق آمدن در این دو ولایت آمدن، با آمدن اینها ما یک فرصت را پیدا میکنیم که چطور میتونیم از امی قوای امریکایی ما استفاده به خاطر منافع کشور بکنیم، به خاطر تقویه ارگانهای امنیتی بکنیم. ما یکی امریکایی ها میایه به نفع کشور است یا نیست، ما فکر میکنم ای باید زیاد سر ازی بحث نشوه، سر ازی بحث شوه که ما چطور میتونیم از امی ارگانهای قوای ائتلاف، از وسایل ازینا، از امکانات ازینا، از ظرفیت ازینا بتانیم ما ارگانهای کشفی و امنیتی خود را تقویه بکنیم تا در نهایت افغان ها توسط خود افغان ها امنیت منطقه خود را تامین بکنه. و ما همکاری بسیار خوبی با اینا داریم. فضل اختاز در ولایت میدانوردک در مقایسه با سابق همکاری بیشتر شده. همه فعلا مجلس امروزی هم بخش و نمونه از هماهنگی بین ارگانهای امنیتی و ملکی بود.
اما در بخش بازسازی و راه‌اندازی برنامه‌های انکشافی که گفته میشه هنوزم شمار زیادی از مردم شکایت دارن از مشکلات متعددی که با او روبرو هستن. چی کار شده؟
بله، ما در ولایت در تمام افغانستان به خصوص در ولایت میدان‌وردک مشکلات مردم نهایت زیاد است و ما باید اینم بدانیم که ما نمیتونیم مشکلات 30 سال را در 7 سال همه را حل بسازیم. با وجود تمام مشکلات سیاسی و نظامی کارهای بسیار زیاد صورت گرفته. ما فعلا در همین سالی که ما دمی هستیم تقریبا 1835 پروژه را ما در این ولایت برای انداختیم که از او جمله 65% زنا تکمیل شده. ما در بخش انکشاف فعلا با از طریق تمام دونرها به شمول حکومت افغانستان تقریبا در حدود بیشتر از 200 میلیون بودجه و هزینه را ما تخصیص دادیم برای برنامه های انکشافی و حکومتداری خود.
بیشتر اولویت کاریتون در بخش بازسازی بیشتر چی مسائل مد نظر گرفتید؟ مانند بیکاری و مسائل که یک مقدار جدی گفته شده.
در بخش با انکشاف ما 3 اولویت بسیار مهم داریم. اولا در زیربنا، ساختار زیربناها، زیربناهای زراعتی مانند بندهای آب کوچک و کلان، سیستم های آبیاری و همچنان انرژی و برق. در این 3 زیربناها ما باید کار بکنیم تا برای مردم کار بیشتر پیدا شود. موضوع دوم موضوع حکومتداری خوب است، موضوع حاکمیت قانون، موضوع ریفورم و اصلاحات سیستم هایی که خدمات را عرضه میکنه، و موضوع سوم هماهنگی بیشتر بین مردم، قوای ائتلاف، ارگانهای امنیتی افغان و بین المللی. من فکر میکنم این 3 چیز باید از اولویت های ما باشه.
توضیحات والی میدانوردک را درباره برنامه های اصلاحی در این ولایت شنیدید. در هفته‌ای که گذشت به گفته مسئولان برنامه همبستگی ملی نزدیک به 20 پروژه نوسازی و بازسازی در ولایت بغلان تکمیل شد. رئیس این اداره در بغلان میگوید طی 4 سال گذشته از پروژه های این اداره بیش از 1.5 میلیارد افغانی هزینه برداشته که 1 میلیون تن از آن مستفید شدند. به گفته وی همکاری مردم در زمینه تطبیق این پروژه ها نقش عمده و اساسی داشته است. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم می‌کند.
در هفته یک گذشت نزدیک به 20 پروژه از برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات ولایت بغلان تکمیل و در اختیار مردم گذاشته شد. احمد نیرو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان به رادیوی آزادی گفت از این پروژه ها که در چند واحد اداری این ولایت به بهره برداری رسیده اند بیشتر از 2700 فامیل بهره مند شدند.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان به دوام تکمیل پروژه هایی که روی دست دارند 16 پروژه را در هفته یک گذشت در نقاط مختلف مختلف ولسوالی های خوست، پلخمری، دیسلا، بغلان مرکزی، دوشی، دهنه غوری تکمیل و به بهره برداری سپرده. پروژه مذکور سرک و پلچک است، چای آب و آشامیدنی است، معبر است، دیوار استنادی و ایمار مکتب است. مجموع از این پروژه ها بیشتر از 12.5 میلیون افغانی هزینه برداشت نموده که 2764 فامیل به طور مستقیم از این پروژه ها مستفید میشه.
وی همچنین گفت از آغاز کار برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان که از آن 4 سال میگذرد تا اکنون نزدیک به 100% مناطق این ولایت زیر پوشش این برنامه قرار گرفته است. وی افزود از این پروژه ها که بیش از 1.5 میلیارد افغانی هزینه برداشته نزدیک به 1 میلیون انسان مستفید شدند.
از بعد به تاسیس همبستگی ملی تا هنوز ما 965 شورا را در 965 قریه ایجاد کردیم. 95% بغلان از زیر پوشش همبستگی ملی قرار دادیم. 5% ساعت که مانده او هم منظوریش آمده که با تطبیق از 5% مکمل ولایت بغلان زیر پوشش همبستگی ملی میه. ما از بعد به تاسیس همبستگی ملی تا هنوز 1803 پروژه را روی دست گرفتیم که از او 1478 پروژه مکمل تکمیل شده و متبقیش زیر کار است که به طور مجموعی بیشتر از 1.5 میلیارد افغانی ما به مصرف رسانیدیم.
بغلان در شمال شرقی کشور که یکی از ولایات امنی به شمار می رفت در این اواخر ساحات از آن به دلیل حضور و حرکات ضد دولتی مخالفین مسلح قسمان ناامن شده است. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می گوید با آنکه این بدامنی ها در هر جایی که باشد تباهی به بار می آورد، اما در قسمت پیشبرد پروژه های برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان چندان تأثیر بدی نگذاشته است. وی با اظهار سپاس از همکاری باشندگان ساحات ناامن در تطبیق برنامه های ریاست احیا و انکشاف دهات گفت:
ما می خواهیم از این تریبیون رادیو آزادی ما از مردم بغلان تشکری بکنیم که نهایتا به خاطر علاقمندی خاصی که به بازسازی و انکشاف مناطق خود دارن با ما همکار بودن. ما تا اکنون هیچ گونه چالش بدامنی را در مقابل تطبیق پروژه خود احساس نکردیم.
آقای نیرو افزود این نزدیک به 2000 پروژه که 95% مردم در ولایت بغلان از آن بهره مند شده اند از برکت امنیت بود و اگر اوضاع به گونه ای می شد که کارکنان ما جرأت رفتن به ساحه را نمی داشتند، هرگز این همه برق های آبی رایگان، آبی سیهی آشامیدنی، سرک، مکتب، کلینیک، پل و پلچک و تأسیسات دیگری از این دست که حالا مردم در دورترین روستاها از آن بهره مند شده اند نصیب همین مردمی که همه محتاج آن بودند نمی شد.
از پروژه های همبستگی ملی در ولایت بغلان شنیدید. در ولایت فاریاب هم پروژه های امرارینی روی دست قرار دارند که در سال آینده قرار است عملی گردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
امن بودن فاریاب یکی از عواملی است که دولت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر برای رشد انکشاف این ولایت توجه خود را مبذول داشته است. عبدالحق شفق والی فاریاب میگوید با راه اندازی برنامه‌های انکشافی در بخش‌های مختلف قسمتی از نیازمندی‌های مردم مرفوع خواهد شد.
ان شاء الله در ادامه این سال و در سال بعد میلادی میمنه و فاریاب شاهد تعداد‌گذاری و آغاز پروژه‌های بسیار حیاتی خواهد بود از قبیل شفاخانه صد بستر ولایتی، تکمیل شفاخانه نیمکاری ولاد نسایی، پارک مرکزی شهر میمنه، اسفلت سرکای باقی مانده شهر میمنه، تمدید شبکه آبرسانی در خانه ها، تعمیر ادارات بعضی ریاست های ما که اونا نوزم کارشان شروع نشده و همینطور مزودی انشالله آغاز کاریابی برای جوانان در مرکز ارتقای مهارت های حرفه‌ای، سالن اجتماعات مردم فاریاب به ظرفیت 700 نفر و پروژه های متنوع دیگر. همه از این پروژه ها به زودی تعداد گذاری خواهد شد.
آقای شفق می افزاید در نشستی که با مقامات کشور ناروی داشته است، این کشور نیز در بخش های تامین امنیت، رشد زراعت، زمینه کاریابی برای جوانان و حمایت از تحصیلات عالی را به عهده گرفته است.
ما در نشست اخیری که در تاریخ 2 ماه میزان با مقامات کشور ناروی جمله وزیر دفاعشان و سفیر ناروی در میمنه داشتیم، اولویت های پروژوی کشور ناروی در عرصه زراعت، انرژی، امنیت، دفاع از حاکمیت و همینطور پروژه های کاریابی برای جوان ها و سال 2010 تا سال 2012 اولویت های ما پیشنهاد شد بجز از پروژه های متفرقی ساحوی که جانب مقابل هم میره پذیرفتن و همینطور حمایت از تحصیلات عالی که تا به حال کشور نروژ به عنوان یک دونر موثر از بخش معارف حمایت میکردن، عالی‌دهی ارشد پیشرفت‌های خوبی شد. مرحله بعدی حمایتشان در عرصه تحصیلات عالی خواهد.
با آنکه فاریاب از جمله بزرگترین و پرنفوذترین ولایات شمالی کشور محسوب میگردد، اما گفته میشود در این ولایت هنوز هم کشت زراعت به شکل ابتدایی صورت میگیرد. باشندگان بیشتر مناطق آن بی سوادند. پروژه های صنعتی در سطح این ولایت وجود نداشته و بازسازی نیز در طول سالهای گذشته به کندی پیش رفته. اما والی فاریاب امیدوار است که این ولایت با تطبیق پروژه های یاد شده به زودی در عرصه صنعت و تجارت به عنوان یکی از ولایات مطرح کشور معرفی خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه دوم این ساعت گزارش های منطقه را پخش می کنیم. نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم و برنامه آشیانه را هم می شنوید. اما اینک ساعت 3:30 است. فشرده خبرها را سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که با ادامه تدبیر جلسات امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی، امروز نیز جلسه مشابه به منظور بررسی اوضاع امنیتی کشور برگزار گردید. جبهه مشارکت ملی افغانستان امروز در نشست در کابل با این اعلام حکومت ایران که یک نوجوان افغان را به جرم قتل یک ایرانی اعدام میکند عکس العمل تند نشان داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حوادث مختلف طی 24 ساعت گذشته در جنوب و شرق این کشور بیش از 100 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. وزارت معارف افغانستان از بازگشایی دو مکتب مسدود شده در ولایت هلمند خبر میدهد. یک مقام ارشد آمریکا میگوید خروج قبل از وقت نیروهای آمریکایی از افغانستان غیر وارد میباشد. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله انتحاری دیروز در دفتر برنامه خوراکی جهان در اسلام آباد را متعهد شدند که در نتیجه آن 5 نفر کشته شدند. قرار است شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که مصروف بازدید از واشنگتن است امروز با هیلری کلینتون وزیر خارجه و اعضای کانگرس آمریکا ملاقات کند. فرانسه و قزاقستان یک قرارداد را با هم امضا کردند که به اساس آن سهمگیری شرکت‌های انرژی فرانسوی در انکشاف یک ساحه گاز طبیعی این کشور در بحر کسپین رسمیت پیدا می‌کند. پلیس ترکیه با استفاده از موترهای آپاش صدها نفر از تظاهرکنندگان را که در نزدیکی مقر گردهمایی سالانه صندوق وجهی جان و بانک جهانی در استانبول گردهم آمده بودند متفرق ساخت. و سه ساینسدان به خاطر کارشان در فایبر اپتیکس و مواد نیمرسان برق برنده جایزه امسال نوبل در فیزیک شدند.
فشرده خبرها را شنیدید. نگاه کوتاهی هم به روزنامه های نشر شده امروز کابل در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
روزنامه راه نجات در صفحه نخستش مسئله مبارزه علیه تروریسم در افغانستان را به بررسی گرفته و به نقل از برخی کارشناسان افغان نوشته است که این مبارزه از حمایت مردم برخوردار نیست. روزنامه به ادامه می‌نویسد که نه ناتو و نه نیروهای افغان توانستند رابطه قابل اعتماد را با مردم برقرار کنند. روزنامه در جای دیگری باز هم در مورد این درخواست نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته که گفته است آمریکا باید سیاستش در قبال افغانستان را تغییر بدهد که با این اقدام حالات و افکار تغییر خواهد کرد. روزنامه همچنان می‌نویسد که باید به کشورهای منطقه و اروپایی اطمینان داده شود که به منافع آنان ضرر نمی‌رسد و به مردم هم این احساس داده شود که آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم در افغانستان دارای یک استراتژی بوده و خواهان امن و ثبات در این کشور است. روزنامه هواد این سفارش نشست دیروز اعضای کابینه افغانستان با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به نشر رسانده که گفته شده است با در نظر داشت احترام برای مردم نتایج نهایی را به زودی اعلام کنند. در سر مقاله روزنامه به مشکلات ناشی از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان اشاره گردیده و پرسش مطرح شده که مسئول این وضعیت کیست؟ روزنامه به تلاش‌ها جهت رهایی سفیر اختطاف شده افغانستان در پاکستان هم توجه کرده و نوشته که وزیر خارجه افغانستان بر رهایی آقای فراهی تأکید کرده است. روزنامه ویسا مسئله پیامدهای ناشی از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات را به بررسی گرفته و هشدار داده است که ادامه این وضعیت سبب گسترش دامنه بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. روزنامه به ادامه می‌نویسد تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات باعث می‌شود تا منتقدان با لحن تندتری از پروسه انتخابات انتقاد کنند. روزنامه‌های اصلاح و انیس هم در رابطه با اوضاع جاری در افغانستان و منطقه مطالب مختلف را به نشر رساندند. مقاله نویس انیس با وضعیت امنیتی جاری در کشور نظر افغانده و نوشته است مبارزه با ناامنی‌ها به ابتکار نیاز دارد. اما اصلاح به کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان توجه کرده و نوشته است که مردم افغانستان از کمک‌های جامعه بین المللی به صورت کامل برخوردار نشدند. روزنامه افغانستان تایمز در سرمقاله خود هشدار داده است که ادامه تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان سبب افزایش مشکلات در این کشور خواهد گردید. روزنامه همچنان نوشته است که در شرایط کنونی شماری از حلقات تحت حمایت خارجی ها در تلاش ایجاد مشکلات بیشتر برای افغانان هستند و این خود باعث گسترش بحران سیاسی در کشور می‌گردد. در کارتون امروزی روزنامه وضعیت سینماهای شهر کابل به تصویر کشیده شده و طور نشان داده شده که در حال حاضر سینماها به مراکز تجمع معتادین مواد مخدر مبدل شده است. در سرمقاله روزنامه 8 صبح بحث‌های جاری در مورد تقلب در انتخابات افغانستان به بررسی گرفته شده و سؤال مطرح گردیده که بالاخره این کشمکش‌ها به کجا خواهد رسید. روزنامه نقش یوناما در افغانستان را به تحلیل گرفته و در این جریان به اختلافات کای آیده و معاون سابق وی نیز نظر افغانده است. و روزنامه به نقل از وزیر امور خارجه افغانستان نوشته است که سازمان ملل متحد حق نظارت از انتخابات را ندارد.
نگاهی بود به مطالب نشر شده ای روزنامه های امروز در کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری دیروز در اسلام آباد بالای دفتر سازمان مواد غذایی ملل متحد را به دوش گرفته است. در این حمله 5 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در این رابطه و دیگر رویدادهای منطقه گزارش می‌دهد.
سخنگوی تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق از یک موقعیت نامعلوم در یک تماس تلفنی به خبرنگاران وزیرستان جنوبی گفته است تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری اسلام آباد را به عهده می گیرد. وی به حکومت پاکستان هشدار می دهد که در آینده نیز همچو حملات از طرف آنان انجام خواهد گرفت. در این حال رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حمله انتحاری بالای دفتر سازمان مواد غذایی ملل متحد در واکنش عملیات نظامی در سوات و وزیرستان صورت گرفته است. رحمان ملک می گوید احتمال بیشتر حملات انتحاری در آینده نزدیک نیز می رود. وی همچنان گفت اگر فعالیت های طالبان در آینده گسترش یابد در آن صورت حکومت پاکستان دامنه عملیات نظامی را در مناطق قبایلی گسترده خواهد کرد. با گفته رحمان ملک طالبان مسلح اکنون با شکست مواجه گردیدند. بناهن یک تعداد قماندانان که زنده باقی ماندند می خواهند آخرین طاقت خیش را به کار برده و امنیت پاکستان را متشنج نمایند. از سوی دیگر رحمان ملک نوار ویدئویی حکیم الله مسعود را جعلی عنوان کرد. نامبردم می گوید این نوار ویدئویی از برادر حکیم الله مسعود می باشد. در این ارتباط یک تحلیلگر امور سیاسی پاکستان دگرمن متقاعد محمود شاه چنین می گوید به نظر من شخصی که با خبرنگاران مصاحبه نموده است حکیم الله مسعود نه بلکه برادر وی می باشد. اگرچه قیافه وی با حکیم الله مسعود مشابه بوده ولی در صدای وی با حکیم الله مسعود تفاوت دیده می شود. ولی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق ادعا می نماید که حکومت پاکستان با اساس شواهد حقیقی بپذیرد که حکیم الله مسعود زنده است. یک خبرنگار مستقل از منطقه سیلاب مسعود در این ارتباط به رادیو آزادی چنین گفت
اعظم طارق به دو برابر شد خبر وکلا شرکت پاکستان وزیر داخله
اعظم طارق سخنگوی طالبان پاکستان به من گفت اگر وزیر داخله پاکستان با وجود این همه شواهد باز هم نمیپذیرد که حکیم الله مسعود زنده و سلامت است من به وی دعوت میدهم که به وزیرستان بیاید و به چشم سر خود ببیند که حکیم الله مسعود زنده است و یا مرده. تحلیلگران امور سیاسی پاکستان به این باورند که نوار ویدئویی حکیم الله مسعود این سخن را واضح می سازد که طالبان پاکستان بعد از مرگ بیت الله مسعود نیز فعالیت هایشان را به طور منظم به پیش می برند.
گزارشی بود از انکشافات اخیر خبری در پاکستان. و اما ایران، رابرت گیتس وزیر دفاع و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک برنامه CNN که امروز منتشر می شود در مورد مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ جهان ابراز نظر می کنند و آنان مذاکرات را امیدوار کننده خواندند، اما در مورد وضع تظاهرات تازه علیه ایران هشدارهایی دادند. جزئیات بیشتر در گزارش اسوسییتد پرس را از آرش همایون می شنوید.
به تاریخ اول اکتبر در ژنو بین نمایندگان ایران، آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا، آمریکا و روسیه مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صورت گرفت. در 30 سال گذشته این نخستین بار بود که مقامات ارشد ایران و ایالات متحده آمریکا دور یک میز گرد آمده مذاکرات مستقیم را انجام دادند. در جریان این اجلاس ایران پذیرفت که به مفتشین سازمان جهانی نظارت از انرژی هسته‌ای اجازه خواهد داد تا از تأسیسات هسته‌ای آن کشور در شهر قم بازدید کند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که ایران در اصول موافقه کرده است که یورانیوم مورد نیازش را برای پروسس بیشتر به روسیه بفرستد. به این ترتیب یورانیوم ایران در روسیه به پیمانه غنی ساخته خواهد شد که برای ساختن بم اتمی از آن استفاده نشود و صرف برای تولید انرژی قابل استفاده باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مذاکرات بین ایران و 6 قدرت جهان را یک آغاز سازنده توصیف کرده گفت:
ایران باید تعهدات خود را در مورد شفافیت برنامه هسته‌ای‌اش به معرض اجرا گذارد. اوایل ماه گذشته ما شواهد واضحی را ارائه کردیم که ایران تأسیسات هسته‌ای پنهانی را در قم می‌سازد. ایران اکنون تعهد همکاری کامل و فوری را با اداره نظارت انرژی هسته‌ای کرده است. این کشور باید به سازمان انرژی هسته‌ای اجازه کامل بررسی از این پایگاه را بدهد.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید تهران درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش هیچ چیز را پنهان و مبهم نگه نمی‌دارد. محمد البرادی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته به ایران مسافرت کرد تا زمینه را برای تفتیش از تأسیسات هسته‌ای در شهر قم مساعد سازد. البرادی با مذاکره کننده ارشد برنامه‌های هسته‌ای ایران ملاقات کرده با آنکه اقدامات ایران را ستایش کرد، ولی در مورد اهداف آینده ایران گفت نگرانی ها در این مورد تا هنوز به جایشان باقی ماندند. رابرت گیتس وزیر دفاع و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا موفقیت و دستاوردهای مذاکرات تاریخی هفته گذشته را با ایران محدود دانستند. هیلاری کلینتون در مورد این که چگونه آمریکا با ایران که در زمینه حقوق بشر رکورد خوب ندارد حاضر به مذاکره شده است گفت: حقوق بشر هسته حساسی هویت آمریکایی را تشکیل می‌دهد و آرزو دارد که همه مردم جهان از آن مستفید شوند. آمریکا در گذشته نیز از میز مذاکرات با شوروی خارج نشده، اکنون با ایران هم این کار را انجام نخواهد داد. وی میگوید مذاکرات با ایران وقت آن را میسر میسازد تا به دقت عکس العمل و احترام آنها را به تعهداتشان مطالعه کرده به صورت همزمان در استقامت های دیگر نیز حرکت کرد. خانم هیلاری کلینتون در مورد مذاکرات میگوید:
مذاکرات سودمند بود، اما طوری که رئیس جمهور من و دیگران واضح ساخته ایم، مذاکرات به هیچ معنا نقطه توقف نبوده. کارهای زیادی دیگر هم باید انجام داده شوند.
وی گفته است در صورتی که ایران از تعهداتش سرپیچی کند، آمریکا بر وضع تعزیرات تازه بالای آن کشور فشار خواهد آورد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید وی همیشه معتقد بوده است که ایران میخواهد سلاح هسته‌ای بسازد، ولی امکان این که ایران متقاعد ساخته شود که اسلحه اتمی در طویل المدت به ضرر آن کشور میباشد نیز وجود دارد.
ادامه بحث ها در مورد ایران با برنامه هسته ایران را شنیدید. ساعت 3:42 است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا به برنامه هفتوار آشیانه توجه کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم شب و روزتان با خوشی بگذره.
آیا گاهی فکر کردین که چرا کوچه های پاکیزه ندارین؟ و یا مسئول واقعی پاکی و صفایی کوچه ها، پیاده رو ها و جوچه های کانکریت شده کیست؟ در این مورد گزارش ده آغاز می آید که تا حد این موضوع را روشن می سازد.
پلاستیک های زیاد و بوتل های پیپسی و کل چیزا در می جوچه افتاده.
بسیاری از مردم نگاه بین دویدن نحس می دانند. چرا؟ با گزارش دوم برنامه درستی و نادرستی این پندار روشن می سازیم.
در 27 رمضان که فرض خدا نکاح کردیم و دیگه عروسی بعد از زیاد چود دیگه.
داخل نمایشنامه هفتوار هم به نشر می رسه.
زیاد خوابگار نشده.
دو سی جای پاش دندان گرفته.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، شهرها به زیبایی و صفایی ضرورت دارند. زیبایی و صفایی از ویژگی‌های عمده یک شهر مدرن به شمار می‌رود و از هر لحاظ هم ضروری است. به همین دلیل در اواخر برخی از مؤسسات خیریه، مسئولین شاروالی و یا هم خود مردم دست به دست هم داده و با سازی و کنکریت کوچه‌ها، پیاده‌روها و جوچه‌های محلات زیستشان پرداختند. در حالی که قبلاً اکثر کوچه‌ها و جوچه‌ها خامه و کند و کپر بودند، اما دیده میشه که همی کوچه ها و جوچه ها در اثر پراکنده شدن کثافات و خاکروبه ها مسدود شده و شکل سابقه را به خود گرفتن که آلودگی و بوی بد او سبب بروز امراض گوناگون و صدها مشکل دیگر بر مردم محل و دیگران میشه. احمد فرید یک تن از باشندگان جنگلک چلستون از مسدود بودن جوچه های سمنت شده شان توسط کثافات مردم کوچه شکایت دارد.
درک ما از طرف بعضی از مؤسسات سمنت انداخته شده. کوچه و بعضی از راهروهایی که مردم دوبور میکنند دوایل که جور شد بسیار خوب بود. بدبختانه حال کثافت بسیار دیر زیاد است. داخل سر کوچه یک دکان است. از این دکاندار خانه‌ش هم دمی کوچه است. تی جوچه را به خاطر که دکاندار دکانش و خانه‌ش صدمه نبینه دای خاک پر کرده. زمستان که اوجه او دن میشه یخ بسته میکنه و در موسم بهار بسیار او در اوجه دن میشه بسیار با مشکلات هستیم. با وجودی که کوچه ها سمت شدن آنقدر کثافات بالای از افتاده که هیچ فهمیده نمیشه که این سرک یا می کوچه سمت شده یا نه. اگر به جوچه ها متوجه شوی کثافات بسیار زیاد پلاستیک های زیاد و بوتل های پیپسی و کل چیزا در می جوچه افتاده بند میشه و از استفاده نمی باشه.
ایده هم مسئولیت صفایی کوچه ها و جوچه های سمت شده شانه تنها کار موظفین شاروالی کابل میدانند. احمد مشتاق باشنده منطقه واصل آباد یکی از این کسا است.
در واصل آباد تقریبا یک سال یا دو سال پیش طرف یکی از موسسات کوچه‌های ما پخته شد، جویانش هم پخته شد، ولی بعد از یک ماه یا دو ماه حال دیگه او که وقتی که می خصوصون در زمستان جوچه نی بلکه از سرک می براید. در می کوچه خود یک کثافت دانی داریم و پر شد. کثافت که از جوچه است یا مکتش یک جا شده کوچه را بسیار دیگه بدبود ساخته و شاروالی هم که می بسیار دیر بعد یکی دو بیلچه یکی دو موتر که اگه ببرن مردم اگه ایسا بگیرن دیگه چقدر از شاروالی می خواهیم که بازم دی ایسا سهم بگیرن بیان یک دفت وجود داشته باشن.
اما مسئول واقعی کیست؟ مؤسسات خیریه که باسازی و سمنت سرک ها و جوچه ها را به دوش داشتند، موظفین شاروالی و یا هم خود مردم محل. دی بخش گپ های نثار احمد حبیبی رئیس تنظیف شاروالی کابل بشنوین.
کابل پایتخت افغانستان نفوسش بالای 4.5 میلیون رسیده و ظرفیت ریاست تنظیف به خاطر تامین نظافت کابل در حدود 2.5 هزار نفر کارگر و با 120 اراده موتر کهنه فرسوده به تنظیف است. مؤسسات خیریه ای که در بعضی جاها مؤسسه بهسازی شهر کابل تحت نام مخفف کرب در بعضی از قسمت های شهر کابل چون کارت پروان، کارت مامورین، کارت سخی، قسمت های از ناحیه 3، ناحیه 8، دیفخانان وی قسمت ها کارهای را کردن. کمک بسیار خوبی است. ولی من نمیتونم این تعهد بتم که من هر روز او ساحه را پاک میکنم. خواستیم آیی است که به ظرفیت تنظیف توجه بکنن تا ما جوابگو بر نیازمندی نظافت شهر باشیم. تقاضای ما از تمام مردم است که خود پابند به مقررات نظافت بدانن، فرهنگ شهری را رعایت بکنن، از انداختن زباله های در هر جا، در هر جوی پیش روی خانه، در کنار سرک، در سرک عمومی، در پیش روی دکان خود خودداری بکنن، در هر جا برای ما سهولت ایجاد بکنن تا ما بتونیم خدمات خود به شکل بهتر انجام بدیم.
مردمان هم وجود دارن که به تایید گفته های آقای نثار احمد حبیبی به اتفاق و همکاری در پاکی و تنظیف کوچه ها و جوچه های سمنت شده شان تاکید میکنن. از جمله عبدالقادر عرفان است، یکی از شهروندان کابل.
اگر محلی ما ناپاک باشه فکر کنین که از نظر کسایی که وارد خانه ما نمیشن، از اجتماع ما که میگذرن، از محل بوده باش ما که میگذرن، اونا قیاس میکنن که ما هم بسیار مردم بی‌نظافت هستیم. بعضی از مؤسسات خارجی کوچه ها را محلای زیست سمتریزی کردن. اونمو کار از توان ما نبوده که خود ما دانه کوچه خود سمت کنیم تا که پاک باشه. چقدر خوب است که ما هم فقط یک سطل او یک دانه جاروگک، ایره اگر فرض مثال دختره کریزه یا بچه کریزه در خانه ما نیست، خود ما کوچه خود پاک کنیم، وکیل گذره ما پیش و تمام کسایی که در این محله زندگی میکنن، بچه جوان ها در قدم اول حشر کنیم، روزای جمعه را تخصیص بدیم، محله خود پاک کنیم.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. آدرس www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، افغان ها پندارهای زیاد و مختلف در هر مورد زندگی دارند. مثلا در شب جمعه نباید بر خانه آرد خرید که تنگ دستی بار میره. صدای کلید و یا قیچی را نباید کشید تا جنگ رخ نده. در روز جمعه نباید کالاشویی و جارو کرد که نیستی داره. مهمان یا شخص ناپاک نباید به نزد نوزاد که هنوز 7 یا 40 روزه نشده آورد. و نیز در بین دو عید نباید نکاح کرد. این نوع پندارها اگر جامع عمل بپوشند، بقیده اغلب مردم شگون بد داره. ما از میان همه تصورات به نکاح بین دو عید می پردازیم که آیا واقعا نکاح بین دو عید بد اقبالی خواهد داشت و یا این پندار غلط است؟ این گزارش را که تهیه کردیم فوزیه نوری براتان تقدیم می کنم.
نکاح یکی از وجایب دینی است که برای تشکیل خانواده و زندگی مشترک و سالم عقد می شود. اما بسیاری از افغانها رسم و رواجهای خود را با آن زمیمه کردند. به طور مثال نکاح را در بین دو عید عقد نمی کنند و آن را حرام و نحس می دانند. به همین دلیل به هیچ وجه حاضر به عقد نکاح در دو ماه بین دو عید نمی شوند. این گونه مردم فکر می کنند که اگر نکاح دختر یا پسرشان در بین دو عید صورت بگیرد، سبب سیاه‌بختی عروس و داماد و ناکامی ازدواجشان می گردد. سمرگل یکی از خانم‌های خانه به همین عقیده است و میگوید تا به حال که به سن 45 سالگی رسیده است، به خاطر ندارد که بین اعضای خانواده و یا دوستانشان کسی در بین دو عید نکاح کرده باشد.
گناه داره شگوم بدم داره بین دو عید نکاح کنه، تا که یادم یه هیچ کس بین دو عید نکاح نکرده نمی کنه. شما هیچ ای کار نکردیم نمی کنیم، همیشه و روز خوبه نمی بینن که در بین دو عید نکاح کنند. خدا افتاد نمی کنه ازشان.
برخی از خانواده ها به دلیل اینکه نکاح بین دو عید را نحس می دانند، با وجود مشکلات اقتصادی دو محفل می گیرند. یکی محفل نکاح در 27 رمضان و دیگری محفل عروسی که بعد از عید رمضان آن را برپا می کنند. دلایل این موضوع را از غلام سخی باشنده شهر میمنه بشنوید که خود چنین یک کار کرده است.
شخص خودم دو عید تو محفل نتونستیم، روزگار ما درست نبود. در 27 رمضان فضل خدا نکاح کردیم و دیگه عروسی بعد از عید شد. به خاطر اینکه مردم میگه که شگون خوب نداره و ضرر می رساند، ما خواستیم که تال بخوره ییدم تیر شود، دیگه اید بیا تیر شود. بسیار وقت نشد به خاطر از بودجه و اقتصاد نبود یا ماخنیکو تاریخ 27 رمضان شد.
اما کسانی هم پیدا می شوند که پابند و مقید به این باورها نیستند و آن را باورهای عامیانه مردم می دانند. محمد طایر یکی از شهروندان کابل نیز چنین نظری دارد.
ما به این فکر هستم اگر کسی بخواید در بین دو عید نکاح بکنه می تانند. ما اقتداد دوستان زیاد دیدیم در مراسمشان شرکتم کرده باشم که در بین دو عید نکاح کردند، تا بال سب خوش و خوشبخت زندگی میکنند، به اولاد و فامیل و خانواده را تشکیل دادند. این حرفایی که در بین دو عید اینترنتور این ساخته و بافته اشخاص افراد مختلف است.
نظریات مردم را شنیدید. حالا بیایید بدانیم که در مورد نکاح بین دو عید شریعت اسلام چی حکم می کند. در این مورد بشیر احمد نصار یکی از علمای دینی معلومات می دهد.
نکاح کردن در بین دو عید، یعنی عید فطر و عید قربان، از دیدگاه دین و بین اسلام هیچ ممانعتی وجود نداره. نه تنها که ممانعت وجود نداره، بلکه من وجه یک نوع ادب و مستحب هم باشه، به خاطر از اینکه بر روایات موثق ثابت است که دو زوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امی ماهای شوال و ذوالقعده نکاح شدند. در روایتی آمده است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم عید را نماز خواندن، امو روزی که عید بود نماز جمعه هم بود و خود نماز جمعه یک نوع عید است. و بعد از اینکه نبی اکرم صلی الله سلام نماز عید ادا فرمودن و نکاح دعوت شدن. پیغمبر سلام گفت که بگذارید که ما عید دیگری را انجام بدیم، بعد از او باز ما نکاح میکنیم. یکی از دوستا بر ما تلفن زد که در کدام روز نکاح بکنیم خوب است. ما براش گفتیم که هر روز نکاح بکنی مشکلی نداره. پرسان کردم که شما چرا همین روز نکاح رفت تا بار کسی از ما پرسان نمیکرد؟ گفت که ما در فیلم ها دیدیم که روز نکاح را از روحانیون پرسان میکنند، در حالی که در اسلام گپ نیست، در اسلام خرافات نیست، در اسلام همه مسائلش مبتنی بر عقلیات و منطق است.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. دوستان عزیز، با شنیدن نمایشنامه ای هفته شما را دعوت میکنیم که موضوع برخورد با سگهای ولگرد و مراجعه به موقع نزد دکتر در خود جا داده. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته. با صدیقه بشر دوست، عبدالمنان حمیدی، شاه محمد نوران و راتب ندیم در اجرای او نقش دارند.
کی بود؟ کجا کی است؟
مست و مکمت.
سلام علیکم مکمت جان، خوش آمدی.
خوش باشی. گلالایم خانه است؟
آن بیا.
زیاد خوابگار نشده؟
دو سه جای پاش دندان گرفته. بر پیش.
سلام علیکم گلالا جان، نصیب دشمنا.
و علیکم اکمت جان، مانده نباشی، خنده بره.
زنده باشی. اسد از سر زمین ها دیدم، گفت پای آقایم از حد چک زده.
ها اکمت جان، در قلعه بالا کار داشتم، ناوخ شد نماز دیگر خانده، طرف خانه می آمدم، دمی چرت روان بودم که یک دفعه می سگ لعنتی دوید از می پایم گرفت. اینه تو سعید کن باش که واس کنم.
اوه زیاد او گارد کده، دوامه ها گرفتی گلالا؟
نه، اسدم گفت بیا آقا که کلینیک ببرمت. خب من نرفتم.
خب می رفتی، چرا نرفتی؟
ای دوا خوردن بعدش می آه. ما هم گفتم که یک رو شفاخانه برو که پسان برات نقص نکنه، خب گوش نکرد.
تو مرا یاد نده، بخی یک پیاله چای یا یک ذره میوه برمی اکمت جان بیار. دی
برما هیچ چیز نیار گلالا، ما که شنیدیم در سگ گزیدگی باید پیش دکتر بری. این سگ از کی بود؟
سگ خانگی نبود.
خلاص دیگه، که خدای ناکرده سگ دیوانه نبوده باشه. بیا که بریم. بیا
ترساندی ما را، خی بریم. ها
آن حتما باید پیش دکتر بریم.
کاکا چو از سگ گزیدید؟
دکتر صاحب دین روز دیگر.
دیگه چرا همو دیروز نامدی کال آمدی؟
من گفتم خیلی خوب خواد شدم.
سر به خودم خوب میشه کاکا، باز چرا ایره بسته کدی؟ خو نگفتی که سگ خانگی بود؟
نه دکتر صاحب.
کاکا جان با یک دخو پانسمان میکنم، مگم خودت باید یک هفته هر روز بیایی که پیچکاری شوی، چرا که امکان داره که سگ دیوانه بوده باشه. باز اگه ای دواره یک هفته پیچکاری نکنی، پس اونا خدای نکده برات بسیار نقص میکنن و ممکن است که تو رم دیوانه بسازه. ده هر گپ بی‌پروا نباشیم. باید سگ دیوانه، مرکه، باز اگه دندان بگیره باید بسیار زود خود پیش دکتر برسونین.
خو
آه کاکا جان، و ایوانه که دیوانه شده باید از بین برده شوه و زمین چقر کنده شوه و در اونجا دفن شوه که میکروبش به دیگه کسا سرایت نکنه. اینه پا یک تا هم پانسمان کدم هم پیچکاری، دیگه فکرت باشه که بسته نکنیش که برش هوا برسه. خو تا که زخمش خوب نشده کم بگرد که از گرد و خاک میکروب نگیریش.
همه تو میکنم خیلی. ببینی دکتر سیب
میربونی.
شنوندگان عزیز، ای بود مطالب ای هفته برنامه خانوادگی آشیانه که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتان تقدیم کردم. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خداوند پشت و پناهتان.
بیرون شود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورده صدایم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورده صدایم. آنای دل دیوانم اپندار که دیگر، آنای دل دیوانم اپندار که دیگر. کس بشنود از گوشه آهنگ رسایم، کس بشنود از گوشه آهنگ رسایم. شهرم همگی سنگ زنندم، دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم. مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم، مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورد صدایم. آتش نفس بودم دریا.